خب والا میزبان تابستانی، شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم.
میزبان تابستانی.
وطن آدمیان کجاست؟ آیا زادگاه هر کسی وطن اوست؟ آیا وطن جایی است که بیشترین سالهای زندگانی را در آن گذرانده باشید؟ یا جایی است که خود را در آن خودی احساس کنید؟ یا امنیت و راحتی احساس کنید؟ یا مردم آن با شما همزمان باشند؟ مارکس و انگلس 170 سال پیش در مانیفست حزب کمونیست درباره وطن کارگران جمله‌ای نوشتند که هنوز معروفیت دارد. آنان گفتند کارگران وطن ندارند. کسی نمی‌تواند چیزی را از آنان بستاند که ندارند. 35 سال پیش در یک اردوگاه پناهندگی نزدیک باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برای کشتن وقت کتاب زمین بکر را ترجمه می‌کردم که الکساندر چاکوفسکی، نویسنده توانای شوروی سابق، به نام لئونید برژنف، رهبر سابق شوروی نوشته بود. او همان تعریف سلبی مارکس و انگلس را در زرورقی زیبا و پراحساس به تعریفی ایجابی تبدیل کرده بود و می گفت آنجا که ساختمانی ساختی، آنجا که پلی ساختی و جاده‌ای کشیدی، آنجا که توانستی چیزی را نشان بدهی و بگویی این را من ساختم، همانجا وطن است. اما هیچ یک از این تعریف‌ها برای من وطن نمی‌شود. زاده نمین در سر راه اردبیل به آستارا، از مادری گیلک و پدری ترک که زبان یکدیگر را نمی‌دانستند و زبان خانگی ما فارسی شد، پرورده محیط ترک اردبیل با ترکی ناقص، درس خوانده محیط فارسی زبان تهران با فارسی ناقص، تبعیدی شاهرود، آواره باکو و مینسک پایتخت بلاروس با روسی ناقص و سپس استکهلم با سوئدی ناقص، در هیچ یک از این جاها احساس نکردم که خودی هستم. تنها مدت کوتاهی پس از بهمن 1357 بود که در همه جای ایران احساس می کردم که خودی هستم، که آن را نیز از من و از همه ما گرفتن. در کمون نکای استکهلم درست 30 سال، یعنی بیش از هر جای دیگری در جهان زیستم و بیشترین تولیدات مادی و معنوی من همینجا صورت گرفته، پس چرا احساس نمی کنم که اینجا وطن من است؟ شاعر بزرگ ترک ناظم حکمت شعر زیبایی دارد: وطنم، 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 نه کلاهم باقی ماند که دوخت آنجا بود، نه کفش هایم که راه هایت را پیموده بود، آخرین پیراهنم نیز از کتان شیله بر تنم فرسود و پوسید. تو اکنون تنها در سپیدی موهایم، در سکته قلبم، در چینهای پیشانیم حضور داری. وطنم، وطنم، وطنم. بشنویم با صدای زحل اولجای از اوراتوریوی ناظم حکمت ساخته فاضل سعی.
Thank you.
از کشتن وقت گفتم، از وقت کشی های بیشمار، یکیشان بدترین، طولانی ترین، غم انگیزترین و ملال آورترین وقت کشی زندگانیم و در شرایطی بوده که هر لحظه خطر دستگیری تهدیدم میکرده. پس از دستگیری گروه بزرگی از رهبران حزب توده ایران در 17 بهمن 1361، من که تهیه کننده نوارهای پرسش و پاسخ نورالدین کیانوری دبیر اول حزب و پیک رابط احسان طبری و چند تن دیگر از رهبران درجه یک حزب بودم، پس از آنکه احسان طبری را از آن یورش بزرگ فراری داده بودم و به بقایای شبکه حزبی تحویلش داده بودم، اکنون خود هیچ جایی برای ماندن و پنهان شدن نداشتم. هر شب به خانه بستگان دور یا آشنایانی می رفتم و آنقدر می نشستم که برای رفتن دیر می شد و به اصرار نگهم می داشتن. اینان بستگانی بودند که 10-15 سال هیچ خبر و نشانی از من نداشتند و در را که به رویم می گشودند نزدیک بود از دیدنم شاخ درآورند. آیا همین بود که غریزه سیانت نفس می نامندش؟ آیا همین غریزه بود که مرا وامی داشت که برای گریز از دستگیری و مرگ دست به این کارها بزنم؟ همه ماجرای مرا حدس می زدن، همه می ترسیدند، با وجود و حضورم هستی عزیزترین انسانهای پیرامونم را به خطر می انداختم. از رنجشان در رنج بودم، در خانه میزبانانم عذاب را و اضطراب را در نگاه ها و پچپچه های زن و شوهر تاب نمی آوردم و دلم نمی خواست بیش از آن رنجشان دهم. سرگردان بودم. احساس تنهایی و بیپناهی شدیدی بر دلم سنگینی می کرد. از 2 سال پیش به همه آشنایان و بستگان گفته بودم که در یک دفتر مهندسین مشاور کار می کنم. بنابراین شب را هر کجا که به سر می بردم، بامداد باید مانند هر کارمند دیگری بر می خواستم و به سوی کار و اداره‌ای که اکنون دیگر وجود نداشت می‌رفتم تا شب شود، تا بتوانم به تصادف و سرزده به خانه آشنای دیگری بروم. اما روز را چگونه می‌توان در تهران اسفند ماه 1361 تلف کرد؟ وقت را چگونه می‌توان کشت؟ نشستن در زمستان پارک‌ها یا کتابخانه‌های عمومی بدتر از همه بود. اینجاها پس از جنگ خیابانی مجاهدین در 30 خرداد 1360، دستگیری گسترده جوانانی که ظاهری شبیه مجاهدین داشتند و آوارگی صدها و صدها جوان در خیابانها، ناامن‌ترین جاها بود. پر از خبرچینان بسیجی بود. میشد در تاریکی سالن سینماها خود را پنهان کرد، اما چقدر؟ میشد در کافه ها نشست و با چای و خواندن روزنامه خود را سرگرم کرد، اما چقدر؟ میشد به حمام های عمومی رفت و در نمره ها خوابید، اما چند بار و چند ساعت؟ و تازه اینها همه پول میخواست. پول از کجا میشد آورد؟ پولم به زودی ته کشید. دوستانی که همواره پشتیبان مالی من بودند، خود اکنون در به در بودند و دور از دسترس. یکیشان در دیداری کوتاه و تصادفی یک دفترچه با 30-40 بلیت اتوبوس‌های شرکت واحد به من داد. تا چند روز بخش بزرگی از وقت را در اتوبوس‌ها می‌کشتم. سر یک خط سوار می‌شدم، ته خط پیاده می‌شدم و سوار خط دیگری می‌شدم. می‌دانستم که جوانان مجاهد نیز این کار را کردند و بسیجی‌های خبرچین در اتوبوس‌ها هم هستند. اما چه راه دیگری برای کشتن روز وجود داشت؟ اینجا انسان‌های کار و زحمت، انسان‌های معمولی، این قهرمانان بزرگ و واقعی را می‌دیدم. انسان‌هایی که سر به دنبال نیکروزی‌ها و تیرروزی‌هایشان می‌دویدند. حتی به حال تیرروزترین‌هایشان نیز غبطه می‌خوردم. دست کم کاروباری داشتند که دنبالش بدوند. تنها برای من بود که وقت ارزش منفی داشت و میخواستم هر طوری هست بکشمش تا به شب برسم. اما نباید به جاهایی میرفتم که به تیفم نمیخورد. نباید تابلو میشدم. در واقع هرچه کمتر بیرون میبودم و کمتر دیده میشدم بهتر بود. اما کجا میماندم؟ آن بلیط ها هم به زودی تمام شد. اکنون وقت را با راه رفتن باید می‌کشتم و آنقدر در خیابان‌های تهران راه رفتم که کف پاهایم تاول زد. با حال رقت‌انگیزی راه می‌رفتم، اما شب به هر آشنایی که پناه می‌بردم نمی‌توانستم بلنگم، نمی‌توانستم نشان دهم که پاهایم تاول زده. با نشستن در دفتر شرکت مهندسین مشاور که پای آدم تاول نمی‌زند. یکی از همین روزها از شدت بیچارگی به فکر افتادم که به خانه‌ای که پیش از همه این ماجراها داشتم بروم. فکر می‌کردم شاید پیدایش نکردند. می‌روم، دوشی می‌گیرم، استراحتی می‌کنم و رفتم. 20 متر مانده به خانه، یک ماشین پاترول خالی سپاه پاسداران ایستاده بود. درست لحظه‌ای که داشتم از کنار ماشین می‌گذشتم، در آپارتمان 5 طبقه که خانه‌ام در آن بود باز شد و 4 پاسدار مسلح از آن بیرون آمدند. عجب تصادفی، عجب روز و ساعتی را برای سر زدن به خانه انتخاب کرده بودم. اگر چند دقیقه زودتر آمده بودم، اکنون اینان داشتن مرا با خود می بردند. پاسداران داشتن به سوی من می آمدند. خونسرد و آرام از میان 4 پاسدار گذشتم و به راه خود رفتم. دیگر هرگز به آن خانه نرفتم. آنچه شنیدید بخشی بود از قطعی به نام نوکتورن، ساخته آهنگساز بزرگ روس دیمیتری شوستاکوویچ، از موسیقی متن فیلم خرمگس. در پاییز و زمستان 1367 به تدریج خبر رسیده بود که جمهوری اسلامی چند هزار نفر از اسیران زندانهایش را قتل عام کرده است. در آن میان نزدیک 60 نفر از نزدیکترین دوستان و رفقای من بودند. کسانی بودند که هر روز می دیدمشان، می گفتیم، می شنیدیم، به خانه هم می رفتیم، با هم کار و فعالیت می کردیم. همه را کشته بودند. گیج و مستعجل بودم، نمی دانستم چه کنم. در دلم خون می بارید، در دل خون می گریستم. یکی از روزهای پس از شنیدن این خبرهای هولناک داشتم در یکی از اتوبان‌های استکهلم در تنهایی ماشین می‌راندم. پخش صوت ماشین روشن بود و صدای آن را بسیار بلند کرده بودم. بخش دوم از سمفونی شماره 11 شوستاکوویچ از نوار کاست پخش می‌شد. صحنه تیراندازی پلیس تزاری به روی مردم گرسنه در 9 ژانویه 1905 در پتربورگ بود. گلوله ها گویی در تن من می نشستند. دردم می آمد. طبل ها، ترومپت ها، سنج. بی اختیار پایم را روی پدال گاز فشار می دادم. عشق در چشمانم نشسته بود. دندان هایم را سخت بر هم می فشردم. طبل ها، طبل ها، طبل ها. دیگر آنجا نبودم. می لرزیدم. طبل ها، ترومپت ها، آن پیکولوی تیز که دلم را می خراشید. از خود بی خود بودم. دنده عوض کردم. از اتومبیلی که فس و فس می کرد سبقت گرفتم. ویولون ها، ویولون ها. اینک عشق به پهنای صورت از چشمانم جاری بود. چانم می لرزید. دیگر داشتم هخ هخ گریه می کردم. چراغ‌های قرمز پشت اتومبیل های جلویی توی عشق هایم محو می شدند. طبل ها، ترومپت ها، ویولون ها. دانه های عشق روی سینه هم می ریخت و چراغ آبی گردانی را از پشت پرده عشق در آینه دیدم. کمی به خود آمدم. پایم را از پدال گاز برداشتم و سرعت سنج را نگاه کردم. نزدیک 140 کیلومتر در ساعت را نشان می داد. کنار کشیدم. چراغ آبی گردان هنوز پشت سرم بود. به سوی حاشیه اتوبان راندم. چراغ آبی هم آمد. ایستادم و او هم چند متر دورتر پشت سرم ایستاد. اکنون سکوت مرگ در میدان قصر پتربورگ برقرار بود. نسیمی میوزید و گیسوی این دختر به خون خفته و ریش آن دهقان گرسنه را که نگاهش برای ابد به آسمان دوخته شده بود تکان میداد. پرچمی آنجا زیر سم اسبان پلیس لگدمال شده بود. طبل پاره‌ای آن سوتر غل میخورد. مادری موی کنان دنبال جگر گوشهش می گشت و افسر پلیسی با انگشت به شیشه اتومبیلم می زد. شیشه را پایین کشیدم. گفت می توانی ضبط صوت را خاموش کنی؟ بله البته. داشتی حسابی تون می راندی؟ نمی دانم. شاید. ببخشید. می دانی حداکثر سرعت اینجا چقدر است؟ 90 تا؟ میدانی سرعت تو چقدر بود؟ بالای 130. متوجه نشدم. سرعت سنج را ندیدم. گواهینامه‌ات را بده. کمربند ایمنی را باز کردم. کیف پولم را از جیب عقب شلوارم در آوردم. بازش کردم و گواهینامه را به او دادم. نگاهی به آن انداخت و آنگاه که خواست عکس را با صورتم مطابقت دهد، بی اختیار اشکم را با کف دست پاک کردم. دید. پرسید اتفاقی افتاده؟ نه نه چیزی نیست. چه می گفتم؟ چطور برای این پلیس سوئدی توضیح می دادم؟ او چه می دانست؟ درد مرا چه می فهمید؟ پرسید ناراحتی؟ نه. چیزی توی چشمت افتاد؟ نه نه فقط برادرانم. برادر طوری شده؟ بغض گلویم را فشرد. چانم لرزید. صدایم شکست و عشق به چشمانم هجوم آورد. برادرم برادرانم خواهرانم رو کشتن، اعدام کردن بی شرف ها بدون محاکمه بیگناه. 60 نفر را که من هر روز می دیدمشان و با هم کار می کردیم دوستشان داشتم، 6 سال توی زندان بودن.
آها، کجا؟
ایران. بشکم را با کف دست پاک کردم.
همینجا باش تا گواهی نامت را چک کنم.
رفت.
گواهی نامه را به همکارش داد و با دستگاه الکل سنج بازگشت. پرسید: امروز چیزی نوشیده ای؟
نه، هیچ.
تو این فوت کن معلوم میشه.
با تمام نیرو توی دستگاه فوت کردم. نگاه کرد و گفت:
یه قهوه هم که نخورده ای؟
و رفت. کمی بعد باز آمد، گواهی نامه را پیش صورتم گرفت و گفت:
این میتونست آخرین دیدارت با این گواهی نامه باشه، ولی ما چیزی توی پروندهت پیدا نکردیم و فعلا میتونی بری. فقط حواست باشه که دیگه از این دسته گل‌ها به آب ندی. برو خونه یکم استراحت کن، یه زنگ به خونتون بزن و احوال خواهر برادراتو بپرس که دیگه لازم نباشه واسه شون اشک بریزی. برو، با احتیاط برون.
مرسی، باشه، حتما.
رفت. گواهی نامه را روی صندلی سرنشین پرت کردم. سرم را روی فرمان تکیه دادم. دستم به سوی پخش صوت رفت و صورت خندان رفیقی پیش چشمانم آمد که آن شب، همان شب که گرفتند و بردندش و دیگر باز نگشت، شب عروسیش بود. آن طرفتر رفیق دیگری ایستاده بود که گویی بعد از جوکی که گفته بود داشت زیر سیبیلی میخندید و کنار او رفیقی خوابیده بود با باند پیچی خونالود بر پاهایش.
قطعه ای از بخش دوم سمفونی شماره 11 دیمیتری شوستاکوویچ را شنیدید. از مفهوم وطن یا میهن گفتم. من در همان مدت کوتاه احساس خودی بودن بیش از دو سوم خطوط ساحلی ایران و نوار مرزی ایران با کشورهای همسایه را و بخش‌هایی از داخل ایران را در نوردیدم. همه خط ساحلی دریای خزر از خاج نفس و بندر ترکمن در شرق تا آسترا در غرب و شمال، سپس از آسترا تا دشت مغان و همه ساحل جنوبی رود ارس تا ماکو در گوشه شمال غرب، از آنجا در طول مرز با ترکیه و سپس عراق تا آبادان نزدیک دهانه خلیج فارس، سپس بر ساحل خلیج فارس تا گناوه و بوشهر و کنگان و لنگه و بندر عباس، از آنجا تا کرمان و یزد، اصفهان، کاشان و سپس تهران. در طول این سفرها سرزمین‌ها و مردمانی با همه رنگ و زبان دیدم. در ترکمن صحرا با جیپ دوستم یوسف و با همراهی او به شوراهای محلی ترکمنان سرکشی کردم. در نزدیکی خوی در آذربایجان از میدان جنگ سربازان ایران با ارتش اشغالگر شوروی در شهریور 1320 گذشتم که به همان شکل با تانک‌های از کار افتاده، سنگرها و پوکه‌های فشنگ ریخته بر خاک مانده بود و تا پیش از آن در طول 38 سال عبور از آن ممنوع بود. در کردستان در تلاش دوستانم برای نصب یک پمپ آب اهدایی در دهکده دورافتاده و کم‌آب شرکت کردم. به ستاد شیخ عزالدین حسینی و حزب دموکرات کردستان رفتم. در نقده خونهای خشکیده در سنگرهای جنگ کرد و ترک را دیدم. در مریوان چیزی نمانده بود که پاسداران ناشی و تازه کار ماشین ما را به رگبار گلوله ببندند. در کنگان دور افتاده بر ساحل خلیج فارس در قهوه خانه یک گاراژ مسافربری خورشی با گوشت ماهی تن تازه خوردم که هرگز در هیچ جای دیگری از ایران و جهان چیزی خوشمزه تر از آن نخوردم. به گمان من انسان تا بخش‌های بزرگی از خاک کشوری را نپیموده باشد تصور درستی از آن کشور و چند و چون آن و مردمان آن نمیتواند داشته باشد. بدون پیمودن جاده ها و دیدن شهرهای مثلا نیوزیلند چه تصور مفیدی از آن کشور میتوان داشت؟ با دیدن تنها یک هتل در لندن و دو یا سه خیابان نزدیک هتل چه تصوری از کلیت لندن میتوان داشت؟ تا کنون جنگل های جنوب استکهلم را در مسیری به نام سرملانس لیدن وجب به وجب گشتم، اما قصد دارم که اگر از وابستگی به دستگاه دیالیز رها شوم در جاده‌های سوئد برانم، تا دورترین جاها، تا شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه بروم و همه شهرها و آبادی‌های سر راه را ببینم. آنچه شنیدید قطعی بود از اثری به نام مید سوم مارواکا از آهنگساز سوئدی هوگو آلوین. از ایرانگردی گفتم. در سالهای دانشجویی در دانشگاه صنعتی آریامهر، همان شریف بعدی، یک بار با گروهی از دوستان برای یک برنامه پیاده روی 4 روزه از جنوب رشته کوه البرز تا بهشهر در شمال البرز به شهمیرزاد در نزدیکی سمنان رفتیم. خاطره آن برنامه پیاده روی را هرگز فراموش نمی کنم. یکی از دستاوردهای آن برایم این بود که آموختم که شهمیرزاد زبان ویژه‌ای دارد که هیچ شباهتی به هیچ یک از زبانهای سراسر ایران ندارد. امروز می دانم که بنا به برآورد وبگاهی به نام اتنولوگ ایران، چیزی در حدود 72 زبان در ایران وجود دارد و البته بسیاری از این زبانها را خطر نابودی تهدید می کند و شاید امروز دیگر نابود شدند. تا چندی پیش در بسیاری محافل اگر کسی دهان باز می کرد و از هویت زبانی و قومی و ملی سخنی می گفت، به هیچ درنگی مهر تجزیه طلب بر پیشانی او می زدند و هیچ نمی خواستند کلامی بیشتر بشنوند. اما در پرتو تلاش خستگی ناپذیر و فداکارانه و کار توضیحی و روشنگرانه فعالان هویت خواه در داخل و در خارج کشور، شدت و حدت این گونه مهر زدن ها اکنون کاهش چشمگیری یافته است. هرگاه بحثی در این زمینه پیش می آید، بی اختیار به یاد فرصت طلایی از دست رفته دوران حکومت ملی آذربایجان می افتم و پیشرفت ها و سازندگی های شگفت انگیزی که با رهبری جعفر پیژه‌وری در آذربایجان صورت گرفت. متاسفانه در اثر تبلیغات و مغزشویی های تاریخ نویسان دوران رژیم پهلوی، هم به شخص پیژه‌وری جفای بزرگی شده و هم به ماهیت و چگونگی جنبش ملی و حکومت ملی یک ساله آذربایجان لجن‌پاشی بی پایانی صورت گرفته است. یک نگاه عاری از کینه‌جویی و خالی از پیش‌داوری‌های متأثر از تبلیغات پهلوی به کارها و اقدامات و نوشته‌های بیشمار پیشه‌وری و مقایسه او با هم‌عصرانش به روشنی نشان می‌دهد که پیشه‌وری یکی از باسوادترین، آگاه‌ترین، روشنبین‌ترین، دموکرات‌ترین و آزادمنش‌ترین روشنفکران تاریخ معاصر ایران بوده است. دست کم 2 روشنفکر سرشناس ایرانی و غیر ترک در نوشته هایشان این را تایید کردند. احسان طبری مازندرانی در کتابش از دیدار خیشتن و محمود اعتمادزاده بهازین گیلانی در کتابش با نام از هر دری. دریغ و درد که رهبری پیشه‌وری بر جنبش ملی آذربایجان با آبهای گلالود مرحله پایانی جنگ جهانی دوم و حرص و آز کشورخواری استالین همزمان و آلوده شد. آری، کسانی که در لجن‌پاشی و بدگویی از پیشه‌وری و جنبش ملی آذربایجان یقه می‌درانند، وجود مستقل جنبش ملی آذربایجان و طمع استالین و دخالت او در این جنبش و لطمه زدن به آن و آلوده کردن آن را با هم درمی‌آمیزند. اینان از یک واقعیت بزرگ یا بیخبرند و یا آن را به فراموشی می سپارند و آن این که جنبش ملی آذربایجان بسیار پیش از آغاز و پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. این جنبش از فردای روی کار آمدن رضا شاه و در اعتراض بر اقدامات تبعیض‌آمیز او در آذربایجان و از جمله سیاست رسمی زبانکشی او سرچشمه گرفته بود. اسناد این جنبش از همان زمانها وجود دارد. آنچه شنیدید بخشی بود از یک رقص یالی آذربایجانی با نام زورخانا، تنظیم علی بابا عبداللهیف، اجرای سال 1956. من از کودکی با این موسیقی و از جمله همین قطعه و اجرا که شنیدید بزرگ شدم. در کودکی های من هنوز فرستنده رادیویی چندان قوی در تهران وجود نداشت تا ما بتوانیم صدای پایتخت را در اردبیل دور افتاده بشنویم. از این رو اغلب رادیوی باکو را گوش می دادیم. حتی دیرتر و هنگامی که فرستنده های قوی تر در رشت و تهران، اما نه در تبریز، راه انداختند، رسم ثابت ظهر روزهای یک شنبه هر هفته در خانه ما این بود که عقربه رادیو روی ایستگاه باکو تنظیم می شد، زیرا که باکو در این روز و ساعت مقامات کنسرتی پخش می کرد، یعنی کنسرت موسیقی مقامی. مادر گیلکم عاشق موسیقی آذربایجانی بود و هرگز از گوش دادن به این کنسرت نمی گذشت. در این کنسرت بسیار پیش می آمد که همین یالی را که شنیدید پخش می کردند. من شیفته آن بودم، اما بعد از همان سالهای کودکی گمش کردم و همین سالی پیش به برکت اینترنت و یوتیوب یافتمش. از مادرم یاد کردم. جا دارد که ترانه نیز به زبان او بشنویم، با صدای شمس و جفرودی. من این زبان را نیز چیزی نزدیک 100% بلدم.
گل بمو ده گلستان بمو،
گل بمو روز شادی بمو، لک کجم ببیشیم من و تو،
بینشینیم اصف زان رو، بحر بحر را گل گل زرا، می گل ریکای جار،
تیمو پریشانه تی گنچه خندانه، می گل لکای جار،
بحر بحر گل گل زرا، می گل ریکای جار، چیمو پریشانه چی بود چه خندانه میگونه لکایی جان. افقا پازه بزه پر
گردی تو سبزانه سر،
چی دوره ور پور گل
خانه نم نم می بول بول،
نیشی نیمی سبزه سر
از دنیا بین بی خبر،
نیشی نیمی سبزه سر از دنیا بین بی خبر، می سر ور
می دیل ور،
می عشقی
می کادی،
تو می گل بهاری،
تو می نازنی یاری،
تو می گل بهاری، تو می نازنی یاری. ماهیش بلد تک تک دانه،
انی دوم ببینای ایتا فدنای همسر خانه،
ماهی اشبر تک تک دانه، انی دوم ببینای ایتا فدنای همسر خانه، ماهی جان تی دوم قربان،
ماهی جان تی دوم قربان،
ماهی جان تی دوم قربان، ماهی جان تی دوم قربان. بیا دوم بزن،
بیا جان بزن، بیا جان بزن،
بیا چی جان قربان،
ترم من دوست دارم من از دل و از جان،
ترم من دوست دارم از دل و از جان.
بیا قرن کن، بیا قرن کن،
بیا تی قهر قربان،
ترم من دوست دارم من دل و از جان،
ترم من دوست دارم من دل و از جان.
نخستین کتابی که به زبان سوئدی خواندم خاطرات آنا لارینا بوخارینا بود، با عنوان سوئدی ایمینت لابیرینتر، یعنی در هزار توی یادها، که در سال 1992 در سوئد منتشر شد. عنوان اصلی و روسی آن تنها یک کلمه است، نیزابوای مایه، یعنی آنچه فراموش نمی کنم یا هرگز فراموش نمی کنم.
نسخه روسی دو سال پیش از ترجمه سوئدی در مسکو منتشر شده بود، اما تلاش‌هایم برای دست یافتن به نسخه روسی در آن هنگام به جایی نرسید. آنا لارینا بیوه الکساندر بوخارین بود. بوخارین از دانشگاه وین دکترای اقتصاد ملی داشت. او هم یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان بالشویک‌ها بود و هم روحیه شاد و بزلگو داشت که همه آن را می‌پسندیدند. او به تناوب سردبیر پراودا و ایزوستیا، سخنگوی کومینترن، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب و نویسنده الفبای کمونیسم بود که تا سال 1929 درسنامه اساسی و بیچون و چرای ایدئولوژی حزب شمرده می شد. اما یوسف ستالین بود که به رهبری حزب و کشور دست یافت و پس از چندی مانند هر دیکتاتوری جنون قدرت وجود او را نیز فرا گرفت و شروع کرد به نابود کردن همه کسانی که وجودشان قدرت او را تهدید می کرد. او در سالهای 1936-38 دادگاه‌های بزرگ نمایشی برپا کرد که در آنها به انقلابیون و کهنه بالشویک‌ها تهمت‌های هولناکی از قبیل جاسوسی برای امپریالیست‌ها، توطئه براندازی حکومت کمونیستی، اقدام به قتل و بسیاری چیزهای دیگر زدند. بسیاری از آن انقلابیان پس از تحمل شکنجه‌های غیر انسانی در برپایی دادگاه‌های نمایشی همکاری کردند، به این امید که کسانی از اعضای خانواده خود را که بازداد شده بودند نجات دهند. بسیاری از آنها خیال می‌کردند که بهتر است هر چی را که به گردنشان می‌گذارند بپذیرند، زیرا که تهمت‌ها آنقدر پوچ و مسخره‌اند که همه بی‌پای بودن آنها را می‌فهمند و جریان دادگاه‌ها به ضد خود بدل می‌شود. برخی نیز با صداقت کامل رهنمود حزب را اجرا می‌کردند. به آنان می‌گفتند که صلاح حزب و کشور ایجاب می‌کند که آنان به خیانت و جاسوسی اعتراف کنند و این به تحکیم پایه‌های حکومت کمک خواهد کرد و البته آنان دیرتر آزاد خواهند شد، که نشدند. در فوریه 1937 نوبت دستگیری بوخارین رسید. تا پیش از آن او را از همه مقام‌هایی که داشت برکنار کرده بودند. بارها مورد بازجویی و اهانت قرار گرفته بود. در ارتباط با پرونده‌های گوناگونی او را آزار داده بودند و به گونه‌ای در بازداشت خانگی به سر می‌برد. سرانجام فراخوان تهدیدآمیزی به جلسه پلنوم کمیته مرکزی در کرملین دریافت کرد و می‌دانست که دیگر بازگشتی در کار نیست. همسر دوم او آنا لارینا که 26 سال از او جوان‌تر بود می‌گوید آن لحظات عذاب‌آور و تحمل‌ناپذیر را هرگز از یاد نمی‌برم. بوخارین که از تفتیش‌های بیجا و هولناک و رویارویی با شاهدان قلابی به جان آمده بود و اعتصاب قضا در اعتراض به اتهامات بی‌معنی ضعیفش کرده بود، در برابر من زانو زد و با چشمانی پر اشک التماس کرد که نامه‌ای را که نوشته بود و عنوان آن خطاب به نسل آینده رهبران حزب بود از بر کنم و حتی یک کلمه از آن را فراموش نکنم. او به من اطمینان می‌داد که سرانجام روزی حق و حقیقت به پیروزی خواهد رسید و من چون جوانم آن روز را خواهم دید. خواهش می‌کرد که من برای اعاده حیثیت او مبارزه کنم. من سوگند خوردم که این کار را می‌کنم. او نامش را بارها برای من خواند و من آن را حفظ کردم. پس از این گفتگو بوخارین به اجلاس کمیته مرکزی رفت و در آنجا بازداشت و ناپدید شد. یک ماه بعد نمایش بعدی با شرکت او در دادگاه به صحنه آمد و سال بعد او را به جرم ناکرده جاسوسی برای امپریالیستا و خیانت اعدام کردند. آنا لارینا نیز که در آن هنگام 23 سال داشت پس از او دستگیر شد. نزدیک 20 سال در زندان‌ها، اردوگاه‌ها و تبعیدگاه‌های مرگبار و طاقت فرسا زنده ماند تا پیام شوهرش را به نسل آینده رهبران حزب برساند و آن را برای گارباچوف فرستاد. آنا لارینا 7 سال پس از انتشار کتاب خاطراتش و تحویل دادن وصیت‌نامه بوخارین در مسکو درگذشت. ستالین گذشته از کشتارهای میلیونی در طول همان 2 سال اوج جنونش یک قلم
110 نفر از 139 نفر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی، یعنی رفقای نزدیک خودش، را به زندان فرستاد و 10 نفر از آنها را اعدام کرد. تکه‌ای از بخش دوم سمفونی شماره 10 شوستاکوویچ را می‌شنویم. او به نزدیکانش گفته بود که این قطعه را در توصیف سیمای مخوف استالین نوشته است. به نظر من افراد متعصب با تعصبی از هر نوع و در هر زمینه‌ای آدم‌های ترسناکی هستند. آنان برای حفاظت از محدوده تعصبشان دست به هر کاری می‌توانند بزنند. روزگاری با قطار از سوئد به خاک اصلی اروپا رفته بودم. هنگام بازگشت در ایستگاه مرکزی روتردام به انتظار حرکت قطار در راهروی تنگ واگن ایستاده بودم و از پنجره باز بیرون را تماشا می کردم. مرد مهماندار واگن نزدیک شد و با انگلیسی ناقصی سر صحبت را باز کرد. طبق معمول یکی از نخستین پرسش ها این بود که کجایی هستم و کجا می روم. ایرانی بودم برای او بسیار شگفت انگیز بود و می خواست بداند در هلند چه می کنم و در سوئد چه کار دارم. ساده دلانه پاسخ دادم که از ایران خمینی گریختم. هنوز تا تابستان 67 مانده بود و اضافه کردم که در ایران خمینی صدها تن از رفقایم را در بند کردند و من در سوئد پناه جستم. با شنیدن نام خمینی و اینکه از او گریختم، رگهای گردن مرد مهماندار ناگهان بیرون زد. حالتی تهدیدآمیز به خود گرفت. احساس کردم که اگر خنجری در دست داشت تا دست در دلم می نشاند و جسدم را از پنجره بیرون می انداخت. مسلمان متعصبی بود از آلبانی. خوشبختانه خنجری دم دستش نبود و فقط فریاد برداشت که چی؟ تو از کسی که چهارمین انقلاب تاریخ بشریت را رهبری کرده، از ناجی بزرگ بشریت، از قائد اعظم، از بتشکن قرن، از کسی که اسلام راستین را به ایران آورده و بر سراسر زمین خواهد آورد فرار کرده ای؟ پس حتما خونت حلال بوده که فرار کرده ای. گفتگویی در میان نبود. او قدرت داشت و مهماندار واگن بود و تازه در پاسخ چنین تعصب حجاری شده بر سنگی چه می گفتم؟ آرام پس رفتم و در کوپه نشستم. اما او دست بر نداشت و در عبور از مرز هلند به آلمان و مرز آلمان به دانمارک و مرز دانمارک به سوئد، مرزبانان را بالای سرم آورد، نشانم داد و گفت که من عنصر مشکوکی هستم و ماموران دار و ندارم را به هم ریختند. نمونه‌های مشابه شیفتگی تعصب ورزانه به نظام کشوری دیگر بیان که شخص آن کشور را دیده باشد کم نیست. چند تن از دوستانم در سفر به تونس و مراکش و حتی هلند در تاکسی به رانندگان مسلمانی برخوردند که پس از پرسجو از اصلیت مسافر و دانستن اینکه ایرانی هستند ناگهان فریاد شوق سر دادند و کف بر لب آوردند که چقدر مخلص و چاکر احمدی نژاد هستند که توی دهان اسرائیل میزند و با اسلام بر زمین چه بهشتی در ایران ساخته شده، و در پایان از گرفتن کرایه سر باز زدند. همین راننده ها اگر دقایقی پیش پی می بردند که مسافرشان هوادار احمدی نژاد نیست، بیگمان او را با چمدانهایش در میانه راه رها می کردند. من خود نیز در زمانهای دور اسیر تعصب‌های مشابهی بودم. در ایران پیش از بهمن 57 برای یک کارگر اهل رومانی دوران چاوشسکو از شکوفایی جامعه سوسیالیستی در کشورش داد سخن می دادم. اون ناگهان به شدت برآشفت و چیزی نمانده بود کتکم بزند که آخر فلان فلان شده، تو مگر پایت به کشور من رسیده؟ مگر یک روز در شهرستانها و روستاهای رومانی زندگی کرده ای؟ مگر یک روز در کارگاهی در آن جاها کارگری کرده ای تا بفهمی و لمس کنی ما در چه جهنمی زندگی میکنیم؟ تو چگونه میتوانی فقط با دیدن بروشورهای تبلیغاتی محتوای زندگی ما را بفهمی؟ شگفت زده نگاهش میکردم و با خود میاندیشیدم که بیگمان این عضو طبقه کارگر پیروزمند در کشوری سوسیالیستی با زرق و برقی که در کشورهای غربی دیده فاسد و ضد سوسیالیستی شده است. اما آیا او همان چیزی را در من میدید که من سالها بعد در مرد آلبانیایی دیدم؟ آیا تعصبی سنگوار در وجود من میدید و احساس میکرد که اگر خنجری داشتم در دلش مینشاندم؟ نمیفهمم چگونه مردم میتوانند بی دیدن کشوری بیگانه و بی کار کردن و زندگی کردن در آن این چنین شیفته نظام آن شوند و این چنین تعصب ورزانه از آن دفاع کنند. و باید بگویم که طرفداران خارجی و متعصب ایران برای من تفاوتی با طرفداران متعصب و خارجی اتحاد شوروی سابق و اقمار آن ندارند. با خود من نیز که زمانی با تعصب تمام از همه پدیده‌های شوروی دفاع می‌کردم تفاوتی ندارند. آیا شیفتگی به نظام کشوری دیگر و خیال پردازی درباره بهشتی که در آن ایجاد شده پدیده‌ای ویژه انسان‌های جهان سوم است؟ در جهان سوم چرا کسی برای کشورهایی با اقتصاد شکوفا یا رفاه اجتماعی مانند چه می‌دانم ژاپن، سوئد، سنگاپور یقه نمی‌دراند؟ آیا ما فقط هنگامی شیفته و دیوانه کشوری می‌شویم که پای نظامی ایدئولوژیک و دینی در میان باشد؟ نمی‌دانم. اینها را باید کارشناسان جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی پاسخ گویند. بسیاری از رفقای سابق ما با وجود فروپاشی نظام سوسیالیسم واقعا موجود در اتحاد شوروی سابق و کشورهای بلوک شوروی هنوز تعصب طرفداری از شوروی را کنار نگذاشتند. کوهی کتاب و مقاله در توضیح علتهای فروپاشی شوروی منتشر شد. نگاهی به این نوشته‌ها نشان می‌دهد که حتی نخبگان خود روسیه هم هنوز پاسخ یگانه‌ای برای علتهای فروپاشی نظام کشورشان ندارند. اما شوروی دوستان ما نیازی به مطالعه این گونه نوشته‌ها ندارند و پاسخ قطعی و بدیهی را از پیش می‌دانند. آنان می‌گویند گارباچوف بود که خیانت کرد. کشورهای اروپای شرقی سابق همه خود را از وابستگی به اتحاد شوروی رهانیدند و نظام سوسیالیستی را ترک کردند و مردم خود شوروی نیز به پا نخواستند تا از نظام پیشین دفاع کنند. جالبتر آن است که رفقای سابق ما اکنون روسیه سرمایه‌داری و حکومت اولیگارشی را به جای اتحاد شوروی سابق و ولادیمیر پوتین دیکتاتور و آدم کش را می‌پرستند.
میمونسه عاشقم، روشنایی آسمان، مهتاب ای چراغ آسمان، روشنی بخش جهان، کو ماه از نچه شب ها با او در آنجا بودی، فارغ ز دنیا لب ها به لب ها بودی، با یک دیگر ما پیش تو تنها بودی، مفتون و شیدا غرق تماشا بودی،
ترانه مهتاب بود با صدای ویگن. صرف نظر از همه بحث ها پیرامون چند و چون این و آن انتخابات در ایران و واقعیت آزاد نبودن و فرمایشی بودن انتخابات، من معتقدم که تا هنگامی که همه مردم ایران دست کم سواد خواندن و نوشتن نداشته باشند، نمیتوان از انتخابات آزاد به معنای واقعی کلمه در آنجا سخن گفت. 39 سال پیش روز جمعه 24 اسفند 1358 انتخابات نخستین مجلس شورای ملی پس از انقلاب برگزار می شد. هنوز نام مجلس شورای ملی بود و اسلامیش نکرده بودند. هنوز واپس این گلهای بهار آزادی لگدکوب نشده بود. هنوز گروه ها و سازمان های سیاسی گوناگون اجازه فعالیت داشتند و اجازه یافته بودند که نامزدهایی برای انتخابات مجلس معرفی کنند. هنوز شورای نگهبانی وجود نداشت. شرط پذیرفته شدن در فهرست نامزدهای انتخابات امضای 20 معتمد محل بود. هنوز گروه های سیاسی به خون یکدیگر تشنه نبودند. هنوز انشعابی در سازمان چریک های فدای خر رخ نداده بود. حزب توده ایران رهنمود داده بود که اعضا و هوادارانش به مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق، هیبت الله غفاری و علی کشگر از سازمان چریکهای فدای خلق، احمد عنیف نژاد از تبریز، طاهر احمدزاده و منصور بازرگان از مشهد، پروانه اسکندری، فروهر اعظم طالقانی، علی گلزاده غفوری و محمد مدیر شانهچی از تهران رأی بدهند. نامزد انتخاباتی حزب در اندیمشک به سود نامزد سازمان مجاهدین خلق کنار رفته بود. نامه مردم آتش زدن انبار نشریه مجاهد و کشتار فجیع 4 عضو سازمان چریکهای فدای خلق در ترکمن صحرا را محکوم می‌کرد. سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه داشتند که ناظران و بازرسانی نیز به حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات مجلس بفرستند. این ناظران میبایست از پیش به وزارت کشور معرفی میشدند و کارت شناسایی دعوت میکردند. اینان 2 گروه بودند، ناظر ثابت و بازرس سیار. ناظر ثابت در یک حوزه رأی‌گیری میماند و بر کار رأی‌گیری نظارت میکرد و بازرس سیار به چند حوزه رأی‌گیری معین محل ماموریتش سرکشی میکرد. حزب توده ایران نیز گروهی از اعضای خود و از جمله مرا برای نظارت بر انتخابات به وزارت کشور معرفی کرده بود و وزارت کشور کارت بازرسی سیار چند روستای کوهپایه‌های شمال غربی تهران را به نام من صادر کرده بود. پرسجوی من نشان داده بود که برخی از این روستاها جاده ماشین رو ندارند. بناچار موتورسیکلت بزرگ دوست و رفیقم اصغر محبوب را به امانت گرفته بودم و صبح زود با رفیقی که منطقه را خوب میشناخت کار بازرسی را آغاز کرده بودم. در همان نخستین روستا که وردیج واریش نام دارد و در کوه پایه های شمال بزرگراه تهران کرج پنهان شده است، با ورود ما به حوزه رأی‌گیری که در مسجد دهکده بود، ناگهان سکوت برقرار شده بود و من صحنه‌ای شگفت آور می دیدم. مسجد پر از جمعیت بود. همه مرد بودند و روی فرش‌های کف مسجد دختری نوجوان با چادر مشکی در میانه نشسته بود و ریش سفیدهای ده در دایره با فاصله یک متری گرد او حلقه زده بودند. نگاه‌ها همه در سکوت بر چهره من و بر کارت شناسایی روی سینه ام لغزیده بود و سپس در نگاه همه و حتی دختر چادری پرتوی از شادی می دیدم. نخست ریش سفیدان لب به شکوه گشودند که آقای بازرس، این خواهر ناظر انتخابات نمی گذارد که اهل دی رأی بدهند. و خواهر ناظر انتخابات که نماینده سازمان مجاهدین خلق بود و پاسخ نگاه پرسانم، ستون پشت سرم را نشان داد. روی این ستون پوستری با عکس و مشخصات 30 نامزد پیشنهادی حزب جمهوری اسلامی نصب شده بود. پای ستون مردی با دفتر و دستک پشت میزی نشسته بود و پیدا بود که او برگه رأی را برای مردم ده پر می کند. تبلیغات انتخاباتی در روز انتخابات ممنوع بود و وجود این پوستر در مسجد دو بار تخلف شمرده می شد. سودجویی از بیسوادی مردم و جازدن فهرست انتخاباتی حزب جمهوری اسلامی در برگه های انتخاباتی آنان به عنوان فهرست مورد تایید امام، تقلب آشکار و کاری غیر انسانی بود. شهامت و دلاوری این شیر دختر را در دل می ستودم که یک تنه در برابر تاریخ عقب ماندگی این سرزمین سوخته سینه سپر کرده بود. امیدوارانه نگاهم می کرد و مشتاقانه منتظر بود که جانب او را بگیرم. گفتم و جانب او را گرفتم. اما از آن سو مردان و ریش سفیدان می گفتند آخر آقای بازرس، این مردم که سواد ندارند، خودشان که نمی توانند بنویسند، یک نفر باید به جایشان بنویسد. آن یک نفر هم که نمی تواند نام نامزدها را از حفظ داشته باشد و نام 30 نفر را برای این نام بنویسد، باید از روی یک چیزی بنویسد. پس ما چه کار کنیم؟ چه جوری رأی بدهیم؟ وظیفه آن شیر دختر به عنوان ناظر ثابت اعتراض و دخالت بود، اما من به عنوان بازرس سیار حق دخالت نداشتم و فقط می توانستم گزارش بدهم. شامگاه آن روز در مرکز بخش بر شمارش رأی ها نظارت می کردیم و آنجا دو رأیی را که من و رفیقم برای نامزدهای حزب به صندوق ریخته بودیم در برابر چشمان ما یک رأی خواندند. از یک رأی ما هم نگذشتند. نامه مردم بر پایه گزارش‌های بازرسان حزبی، اعتراض بر تقلب‌ها و گزارش فرستوار از صدها تخلف منتشر کرد. اما نتیجه گیری گزارش من منتشر نشد. من در گزارشم نوشته بودم در یک جامعه بی سواد نمیتوان دموکراسی راستین برقرار کرد. کسانی میگویند که مردم ایران خیلی تحول یافتند و درصد باسوادی بسیار بالا رفته، درصد شهرنشینی بالا رفته، رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی اکنون تا دورافتاده‌ترین روستاها راه یافتند. روستایی نیست که چند نفر از جوانانش دانشجو نباشند و از این قبیل. نمیدانم، آنچه ما میبینیم این است که هنوز بسیاری کسان در ایران سود میبرند از اینکه مردم را در بیسوادی و نادانی و در پرستش چاه جمکران ها و امامزاد سیار ها نگه دارند. به گمان من هنوز وردیج واریش ها در صد بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدهند و گذشته از آزاد نبودن و فرمایشی بودن انتخابات، بیسوادی مردم نقش بزرگی در عقب ماندن کشور از قافله دموکراسی دارد. از کسانی که از علک شورای نگهبان میگذرند و نامزد انتخابات میشوند، اگر خود دستشان به خون آلوده نباشد، هیچ کدام در برابر ظلمی که در درازای 40 سال گذشته به غیر خودی ها و دگراندیشان رفت و می رود، هرگز فریاد اعتراضی سر ندادند. اگر اینان که همواره در دستگاه قدرت سهم داشتند و همچنین همه سازمان ها گروه های سیاسی از جمله حزب توده ایران با همان نخستین تقلب های انتخاباتی، با نخستین آتش زدن به انبار این و آن نشریه، با نخستین حمله حزب الله به دفتر و این آن سازمان سیاسی و میتینگ ها لب به اعتراض گشوده بودند، میتوان گمان کرد که کشور امروز وضع دیگری داشت. اما آنگاه که اصغر محبوب را، همان را که موتورسیکلتش را برای بازرسی حوزه‌های انتخاباتی امانت گرفتم، که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران جامعه شناسی هنر درس می‌داد و هرگز دست به اسلحه نبرده بود، هرگز در توطئه براندازی و جاسوسی برای بیگانه شرکت نکرده بود که جز هنر ورزیدن و اندیشه ورزیدن گناهی نداشت، در اردیبهشت 1362 همراه با چند صد تن دیگر گرفتند و به زندان بردند، اعتراضی از هیچ کس شنیده نشد. آنگاه که این رفیق نازنین مرا همراه با چند هزار زندانی سیاسی دیگر از گروه های گوناگون در تابستان سیاه 1367 کشتند، هیچ یک از آدم های جمهوری اسلامی جز آیت الله منتظری اعتراضی نکردند. آنگاه که کاظم سامی را کشتند، داریوش و پروانه فروهر را کشتند، مختاری و پوینده را کشتند، عزت الله صحابی را شکنجه سفید کردند، یهودیان را و بهائیان را کشتند و آزار دادند، درویشان گناباد و قم را کشتند و خانقاهشان را ویران کردند، برای سنی ها تبعیض گذاشتند، مهاجران افغان را آزار دادند و به زور به کشورشان برگرداندند، دفتر کار شیرین عبادی را ویران کردند، حقوق گروه های قومی را پایمال کردند، گور جمعی کشتگان 67 را در خاوران شخم زدند و هزاران بلای دیگر بر سر هزاران غیر خودی و دیگراندیش و دیگر باش آوردند، هیچ صدای اعتراضی از هیچ یک از اینان برنخواست. پس چگونه ممکن است که اینان فردای انتخاب شدن آزادی غیر خودی ها را به رسمیت بشناسند و از آن دفاع کنند؟ من باور نمی کنم. یاشار سفروف بود که ترانه‌ای به ترکی آذربایجانی خواند با نام یادما دشتون، یعنی به خاطرم آمدی.
من بسیاری از شعرهای احمد شاملو را دوست می‌دارم، اما تکه‌ای از یک شعر او هست که برای من جایگاه ویژه‌ای دارد، آنجا که می‌گوید: با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جانفرسای را تحمل می‌بایدتان کرد. عقوبت جانکاه را چندان تاب آوردیم آری، که کلام مقدس من باری از خاطر گریخت. باری، بیایید اندکی از آن فضای تیر و تار بیرون بیاییم. راستی، آیا هنر هم مانند دانش و فن و بسیاری پدیده های دیگر پیشرفت دارد؟ آیا میتوان ادعا کرد که هنر نویسندگان معاصر برتر یا پیشرفته تر از هنر شکسپیر است؟ نشان دادن پیشرفت در دانش و فن به ظاهر کار ساده است. همواره دانش من گسترده تر می شود. چیزهای تازهی کشف می کنیم و دستگاه های بهتر و پیشرفته تری می سازیم. اما آیا همه اینها فقط جنبه های مثبت دارد؟ توانایی تخطیر الکل که زکریای رازی مبتکر آن بود دستاورد بسیار بزرگی بود. اما امروزه می‌بینیم که همان دستاورد بسیاری پیامدهای تباهی آور در سطح فردی و اجتماعی نیز دارد. یا توانایی شکافت هسته اتم گام بسیار بزرگی در سوی دست یافتن به یک منبع نیروی ارزان بود. اما این توانایی نتایج فاجعه‌باری نیز داشت، مانند بمب‌های مرگزا و نیروگاه‌هایی که کنترل آنها در هر شرایطی ممکن نبوده. چنین است که پیشرفت انسان در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های او را نمی‌توان به شکل خطی صاف نشان داد. این خط شکسته است و بالا و پایین و جلو و عقب می‌رود. اما در مقیاسی بزرگتر و به طور کلی جامعه به پیش می‌رود و موازنه سود و زیان نشان دهنده پیشرفت است. در گذشته‌های دور هیچ اتفاق نمی‌افتاد که کسی با اصل جنگ مخالفت کند. کسی نمی‌پرسید جنگ ایران و روم چه لزومی دارد یا چرا خشایارشا می‌خواهد به یونان حمله کند. جامعه به جنگ می‌رفت زیرا که آن را لازم و بدیهی می‌دانست. تنها در زمان ما بوده که مبارزه برای صلح بر پایه‌های محکم بنا شده. امروز متجاوز به یک کشور دیگر را جنایتکاری می‌دانند که باید پاسخگوی جنایات خود باشد، اما هیچ کس به فکر آن نبود که ناپلئون را که مسئول ویرانی تمامی اروپا بود محاکمه کند. جامعه انسانی پیشرفت کرده است و پیشرفت هنر نیز به موازات و در چارچوب پیشرفت انسان صورت می‌گیرد. انسان محدوده جهان خود را و روابط اجتماعی و افکار و احساسات خود را پیوسته گسترش می‌دهد و این گسترش در هنر نیز بازتاب دارد. محتوای آن غنی‌تر می‌شود و بنابراین در زمینه هنر نیز موازنه دستاوردها و از دست رفته‌ها به سود دستاوردهاست. اگر نقاشی گاوهای وحشی را که نقاشان 15000 سال پیش بر دیواره غار آلتامیرا کشیده‌اند با یک تابلو نقاشی مدرن مقایسه کنیم، بیگمان خیلی‌ها نقاشی آن گاوها را برتر می‌دانند. اما اگر تمامی تولید هنری دوران پارین سنگی را با تمامی تولید هنری انسان امروز مقایسه کنیم، به نتیجه دیگری می رسیم. پیشرفت دانش و فن خود در پیشرفت هنر مؤثر است. نقاشی تنها زمانی به هنری مستقل تبدیل شد که رنگ‌های روغنی اختراع شد. تکامل سازهای موسیقی در سده 18 راه را بر موسیقی سمفونیک گشود و هنر سینما بدون صنایع الکترونیک و عکاسی ممکن نبود. پدیده های طبیعت در چشم انسان نخستین ترسناک بود. در هنر یونانی و رومی مضمون های طبیعت وجود ندارد. میگویند که پترارک نخستین انسانی بود که از کوهی بالا رفت تا از چشم انداز پیرامون لذت ببرد. نواشی دورنماهای طبیعت بسیار دیرتر از آن پدیددار شد و امروز هنرمندان می توانند از رنگ‌های کهکشان‌های دوردست الهام بگیرند.
این برنامه را با یک ترانه به دو زبان فرانسوی و عربی به پایان میبرم. امیدوارم که سرتان را درد نیاورده باشم و تابستان خوشی برای همه شنوندگان آرزو میکنم. ترانه منمی لغوز یعنی عشق من روز یا گل سرخ را میشنویم با صدای ناتاشا اطلس، خوانندهی با ریشه هایی در مصر، یهودیان فلسطین، بلژیک و انگلستان.
Bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà Dieu qui m'a fait.
شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم، میزبان تابستانی بود و سخن گفت.